بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب المیراث،
صفحه
189.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولو تعدد اولاد الاولاد فی کل مرتبه او فی بعضها فسهم كل فريق يقتسمونه بينهم كما اقتسم آباؤهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا أي الأولاد المتعددون أولاد بنت. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته عرض کردیم که اگر میت که از دنیا رفته فرزندانش هیچ کدوم زنده نیستن، اما از اون فرزندان نوه هایی به جا گذاشته، چند تا نوه داره، نوه از طریق دخترش، از طریق پسرش. اون چه که ما عرض کردیم این بود که این نوه ها سهم پدر یا مادرشون رو میبرن، لذا این نوه ها اگر خود نوه دختر باشه اما نوه پسری میت باشه، یعنی پدر پدرش از دنیا رفته، اینجا سهم پدرش رو میگیره. اما اگر نوه دختر نباشد و پسر باشد، ولو این نوه نوه دختری باشه، یعنی پسر دختر میت باشه، اینجا سهم اون دختر به این پسر میرسه، ولذا اون نوه‌ای که دختر است دو برابر نوه‌ای که پسر است میبره، اگر اون دختر دختر پسر میت است و این پسر پسر دختر میت. اینو دیروز عرض کردیم، گرچه مخالف هم داشت، دقت میکنید، یعنی بعضی ها مثل مرحوم سید مرتضی قائل به این مسئله نبودن، اینا میگفتن خود نوه پسر و دختر بودنش ملاکه، نه اینکه فرزند چه کسی است. این گذشت. یه بحث دیگری که الان وجود داره تو بحث امروزمون این است که قرار شد ما به بچه های پسر میت سهم پسر رو بدیم و به بچه های دختر میت سهم دختر رو بدیم، درسته یا نه؟ حالا اگر بچه های پسر میت سهم پسر میت رو گرفتن، خودشون چند تان توشون پسر هست توشون دختر هست، اونا چجوری تقسیم کنن؟ یا اگر سهم بچه های دختر میت رو دادیم به بچه های اون دختر میت، خود این بچه ها خواستن بین هم دیگه تقسیم کنن، توشون پسر هست دختر هست، اونا چجوری باید تقسیم کنن؟ ایشون میفرماید خود نوه ها بعد از اینکه سهم پدر یا مادرشون رو گرفتن، وقتی میخوان بین همدیگه تقسیم کنن، لذکر مثل حظ الانثیین باید تقسیم کنن، یعنی پسر دو برابر دختر میبره. درست شد؟ خوب دقت کنید عرضم رو. چرا ما این حرف رو میزنیم؟ ایشون میفرماید که این لذکر مثل حظ الانثیین که در آیه شریف فرمود عامه، شامل نوه ها از حیث تقسیم بین خودشون هم می شود. دقت میکنید؟ حالا ممکنه یک کسی بگه خب اگر این طوره پس چرا شامل نوه ها از حیث سهم بردن از پدر بزرگ نشد؟ ایشون میگه اونو ما دلیل خاص داشتیم، ولذا ما حرف سید مرتضی رو حرف درستی دانستیم، فقط مشکلش این بود که دلیل خاص جلوی ما رو گرفت، یعنی اون دلیل خاص اومد مقید مخصص عموم آیه شریفه شد، ولذا همونجا هم از حیث مقدار سهم بردن، ما هم مثل سید مرتضی میگفتیم خود نوه رو باید نگاه کنی، اگه پسر دو برابر دختر بش بدی. اما چه بکنیم، اونجا روایاتی داشتیم که اون روایات مخصص عموم آیه شریفه شد و اون مخصص و روایات مانع شد از این که ما حرف سید مرتضی رو بپذیریم. اما در ما نحنفی تو تقسیم سهم الارث نوه ها بین هم دیگه که میگیم به پسر دو برابر دختر بدید، آیه شریفه لذکر مثل حظ الانثیین دوستان مخصصی ندارد، ولذا به عموم آیه ما عرض کنم خدمت شما عمل میکنیم، معارض هم نداره، مخصص هم نداره، مشکلی نداریم. البته دوستان اینجا هم ما مخالف داریم، ایشون میفرماد این اصح قول این است که ما عرض کردیم. در مقابل مرحوم شیخ طوسی دوستان یک حرفی زده، خوب دقت کنید، و اون حرف اینه. ببینید دوستان، بعضی از کسانی که منتسب به ام هستن پسر و دختر به سویه میبرن، اینو یاد بگیرید بعدنم میاد. بعضی از کسانی که منتسب به ام هستن پسر و دختر به سویه ارث میبرن، مثل کی؟ مثل خاله و دایی میت. دوستان بزرگوار، خاله و دایی میت از چه در طریق با میت تقرب دارن، نسبت دارن؟ مادر. از طریق مادر ها؟ ولذا اگر این وارث نداره جز یه خاله و دایی، سهم ارث خاله و دایی برابره. اونجا دیگه نمیگیم لذکر مثل حظ الانثیین ها؟ یا خواهر و برادر امی، خواهر و برادر مادری، اینا مساوی میبرن. اینجور نیست که به برادر مادری دو برابر خواهر مادری ارث بدیم، درست شد؟ مرحوم شیخ طوسی میفرماید اولاد بنت هم همینجوره، فرزندان دختر از چه طریق با این پدر بزرگشون نسبت دارن؟ از طریق مادرشون میگه، چون فرزندان دختر میتن، لذا اینا مساوی میبرن. لذکر مثل حظ الانثیین اینجا جاری نمیشه. این حرف شیخ طوسی. مرحوم شهید میفرماید این حرف حرف درستی نیست. چرا درست نیست؟ چون ما یه قاعده عام نداریم که هر کس از طریق مادر متقربه به میت است پسر و دختر یه جور ببرن، ما یه همچه قاعده عامی نداریم. ولذا خود این آقایون حکم کردن اولاد اخت للعب، یعنی اگر یه کسی از دنیا بره یه خواهر پدری داره، اون خواهر پدری هم از دنیا رفته ها، اما بچه های خواهر پدریش هستن، هیچ وارث دیگه هم نداره. خواهر پدری او یه پسر داره یه دختر، او پسر و دختر هستن، خود خواهر پدری هم نیست، درست شد؟ هیچ ورثه دیگه هم نداره. به بچه های خواهر پدری میت بگو لذکر مثل حظ الانثیین داده میشه، به پسر دو برابر دختر میده. با اینکه این پسر و دختر از چه طریق با این میت مرتبطن؟ از طریق مادرشون. نه نه، خواهر پدری، مادرشون خواهر پدری میت بوده، در واقع این میت میشه چه کارش؟ چه کاره این بچه ها؟ داییشون میشه، از طریق مادر مرتبطن. اما چون مادر خواهر پدری میت است، سهم رو لذکر مثل حظ الانثیین. پس اینطور نیست که هر کسی از طریق مادر مرتبط شد بگیم به مساوی میبره. لذا ما یه همچه قاعده عامی نداریم. اون مواردی که ما میگیم مساوی میبرن دلیل خاص داره، تو ادله خاص هر موردی رو که امام معصوم علیه السلام فرمود مساوی میبرن میذاریم رو چشممون. این میشه استثناء از اون آیه شریفه، مخصص آیه شریفه. و الا اگر موردی رو نفرمود، اون لذکر مثل حظ الانثیین عام است، شامل این موارد هم میشه. نگاه کنید تا اینجا رو. ولو تعدد اولاد الاولاد، حالا اگر فرزندان فرزندان میت یعنی نوه ها متعدد بودن، این بابایی که از دنیا رفته یه پسر داشته یه دختر، از پسرش چند تا نوه داره، از دخترش هم بگو چند تا نوه داره، این میشه فی کل مرتبتن. فی کل مرتبتن یعنی هم از مثلا فرض کنید پسرش چند تا بچه داره، هم از دخترش، او فی بعضها، یا نه از پسرش چند تا بچه داره اما از دخترش یه دونه بچه داره. این فی بعضها یعنی تو بعضی از اون مراتب ها، تو بعضی از اون مراتب فقط متعددن. خب اینجا فسهم و کل فریقین، سهم هر گروهی چون قرار شد به تمام فرزندان این پسرش سهم اون پسر رو بدیم، ها سهم هر فریقی یقتسمونه بینهم کما اقتسم آباؤهم. آقا اینا پدر مادراشون اگر زنده بودن چجوری سهم می‌بردن؟ لذکره مثل حظ الانثیین. حالا این بچه هم همونجور دو به یک سهم می‌برن. لذکره مثل حظ الانثیین و ان کانوا عیل اولاد المتعددون اولاد و اولاد و بنت، ولو اون نوه ها نوه های دختری میت باشن الا اسهل قولین، اینا دو به یک میبرن. چرا؟ لعموم قوله تعالی لذکره مثل حظ الانثیین ولا معارض لها هنا. معارض این آیه در اینجا وجود نداره. میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه تو بحث دیروز اگر ما حرف سید مرتضی رو که میگفت آیه عام است نپذیرفتیم به خاطر چی بود؟ اونجا معارض داشت، روایت داشت که میگفتیم روایت مخصص عمومه آیه است، اما اینجا که دیگه معارض نداره، اینجا دیگه روایت نداریم. ولا معارض لین آیه هنا، اینجا معارض نداره. این که میگه اینجا معارض نداره یعنی اونجا معارض داشت. تو بحث دیروز حواستون باشه. اما وقیل بعضیا مثل مرحوم شیخ طوسی فرمودن یقتسم اولاد البنت بالسویه، فرزندان دختر میت یعنی نوه های دختری میت اینا به سویه میبرن، یعنی پسر و دختر یه جور میبرن ها، که اقتسام من ینتسب و علل ام، مثل تقسیم کردن کسانی که از طریق مادر منتسبه به میتن ها، مثل که کل خاله. عرض کنم خدمت شما این خاله طبیعتا خاله و خال و خاله است، یعنی دایی و عرض کنم خدمت شما خاله است. ولی اخوال الام یعنی خواهر و عرض کنم برادر مادری اینا مساوی میبرن. دو تا مثال زد جناب شهید در جواب این قیل، این و یو آرزو دوستان جواب این قیله میفرماد و یو آرزو به حکم هم به اقتسام اولاد الاخت للعب متفاوتین. این حرف معارض داره به واسطه این که حکم کردن علما به این که تقسیم میشود عرض کنم خدمت شما و ارث بین اولاد اخت للعب. اولاد اخت للعب دوستان یعنی میت یه اخت للعب داره، فرزندان او اگر ارث ببرن ها ولو از طرف مادر متصل به میتن اما مساوی نمیبرن، متفاوت ارث میبرن. پس معلوم میشه یه حکم عامی ما نداریم که هر کس از طریق مادر متقرب به میت بود باید مساوی ببره. اون مواردی هم که شما فرمودید مثل خاله و دایی، مثل اخوه امی برادر و خواهر و امی، اونا دلیل خاص داره. تمام شد. عرض کردم این قلبه داده دیگه، خاله رو آورده اعم از خال و خاله، مثل اخوال که میگن. نه همیشه اینجور نیست که حتما خال رو بیارن برای هر دو، همیشه گی نیست.
روایت داشته باشیم برای این خود موارد اون عمومه درست بشه دیگه، شاید این روایت داره.
چی روایت داره؟
همین عقده عد اینجا که گفتیم این حکم به این صادر.
نه عقده للعب ایشون معتقده که طبق قاعده است. قاعده چی میگه؟ قاعده میگه لذکر مثل حظ الانثیین، اونی که روایت داره بر خلاف عموم آیه خال و خاله است، اخوه امی است، اونا روایت معارض داره. ببینید آقا زوج و زوجه در کنار تمام طبقات ارث خودشونو میبرن. کی گفته سهم ندارن؟ اونا هم سهم دارن. بله همه جا زوج و زوجه ای اگر وجود داشته باشه برای میت سهم خودشونو میبرن. اون تو همه طبقات هست، حتی امام، حتی اون ضامن جریده، یعنی اون اصلا تو طبقات نیست. ولذا ما طبقات رو که شمردیم زوج و زوجه رو در کنارش نشمردیم، بعد گفتیم زوج و زوجه با همه طبقات جمع میشه. مثلا اونا هم اگر باشن سهم دارن دیگه، سهم خودشونو.
تر میرسه کنیم به عنوان اس حساب بکنیم، همون کار که قبلا باشیم کلمه رو اجرا کنیم، یعنی کلمه رعن بسن رعن دو همینش رو اجرا کنیم.
بله بله دیگه، بعد از جدا کردن سهم زوج یا زوجه تو طبقات ارث بود ببینیم چی هست. اینجا الان فرضمون طبقه اوله، ما طبقه دوم و سوم هنوز نرسیدیم. طبقه اول نوه ها هم چون طبقه اولن، البته به شرط عدم وجود فرزند برای میت.
در ادامه میخونیم، ولی اون چیزی که ما فهم کردیم اونهایی که ارتباط داشته باشن با میت فقط از طریق مادر، یعنی مادر میت، نه اینکه بیام میگم هر کسی از طریق مادرش با میت میت
مادر میت. چرا میگید مادر میت؟ مگه اون خاله و دایی از طریق مادر میته؟
ارتباطش از طریق مادر؟
نه، از طریق مادر میت نبود. ببین آقا، خاله و دایی
انتصابش به میت از
طریق اخوه ال الام چی میگید؟ از طریق مادر میته.
برادر خواهر امیشن دیگه.
بله، امی میتن، اما لازم نیست از طریق مادر باشه، به مادر میت باشه. الان مثلا این اخت للعب یعنی اینی که داره ارث میبره مهمه که از طریق مادر مرتبط باشه. به میت کار نگیرید که مادرش کیه، مادرش هر کی هست باشه، کار به اون نداریم. الان این که بخواد ارث ببره، یه ارتباطی باید با میت داشته باشه دیگه. از طریق پدر این ارتباط رو داره یا از طریق مادر، این مهمه برامون.
از طریق مادر میت.
نه، همین رو عرض میکنم دیگه، میخوام همین رو از ذهنتون پاک کنم، پاک نمیشه. این کسی که داره ارث میبره یه وقتش برادر و خواهر میته، خب بله میشه از طریق مادر، مثل اون اخوه یلن اون. چرا؟ چون مادر خودش هم هست، مادر میت هم هست، چون اینو برادر خواهر هم دیگه. اما یه وقتش نه، اصلا ما کار به مادر میت نداریم، خواهر میته. اما بچه های این خواهر میت از چه طریق با میت مرتبطن؟
مادر.
از طریق مادرشون، همین کفایت میکنه، کار به مادر میت نداریم. ولذا اخت للعب رو گفت دیگه، گفت اولاد اخت للعب همین موارد هم.
این جایی بود که تقسیم لذکر به سرد نوسیان بود، خواهر میت.
خب
من دارم میگم این خارج از قاعده است. ما داشتیم میگفتیم کسانی که با مادر میت ارتباط دارن، مثل مادر میت ارتباط دارن، مثل خاله و دایی یا خواهر و برادر امی، بله اینجا مثلا قاعده استثناء شده. اگر ما کسی دیگه بخوام بیاد زیر این قاعده که به نسبه و تساوی ارث میبرن، باید با مادر میت.
منم همین رو جواب دادم. این که شما میفرمایید اونایی که از طریق مادر میت مرتبطن مساوی، این غلطه. کی گفته مادر میت؟ کجا داشتیم؟ مادر میت اصلا بحث نیست. اونهایی که ارتباطشون از طریق مادر است، از طریق مادره. ببین الان این وقتی میگه خاله این آقا از طریق، یعنی خاله این میت از طریق یک زن مرتبطه. این زن ممکنه مادر میت باشه، ممکنه مادر خود وارث باشه، فرق نمی کنه.
اگر گفتیم زن، بله عام میشه،
همین رو عرض میکنم دیگه. یعنی از طریق پدر میت یا پدر خود این شخص نیست، دقت میکنین، از طریق مادر میت یا مادر خود این شخصه، و لذا این رو معارض میگیره. ببینید از شما سوال میکنم، اگر اینجور باشه که شما میگید که این نباید معارض بشه، شما هم طبیعتا میخواد همین اشکالو بکنید. من عرض میکنم این که ایشون معارض میاره، این معناش این است که مادر میت خصوصیت نداره، نه که مادر میت نیست ها، ویژگی نداره. ممکنه مادر میت باشه، ممکنه مادر خود وارث باشه، مادر وارث هم که باشه باز همون حکم طبیعتا داره.
خب
خب اولاد بنت میت، باریکالله، این میشه مثل اولاد اخت للعب که از طریق مادر خود وارث در واقع مرتبطه، از طریق مادر خود وارث. دیگه مادر میت رو کار نداریم، دختر میت اتفاقا، مادر میت نیست.
نتیجه اینجا بارداشت چه میشه؟
نسبت
فرزند با
نوه،
این
بود
تگر
یکیشون
باشه، این چه به نوه نمیرسه؟
اونم
ظاهرن
همین،
نوه همین تمام باشون.
بله، یعنی تا مادامی که نوه، نه تا مادامی که نوه وجود داره نوبت به نتیجه ها نمیرسه، یعنی نسل در نسل دیگه.
بعد نتیجه در واقع نسبت به در واقع ارث که میبره از پدر بزرگش نسبت جدش میبره یا از پدرش نسبت جدش میبره؟ چه شکلی میشه؟
اینو دیگه ایشون
پسریه
متوجه شدم. متوجه شدم. ببینید اگر اون روایاتی که عرض کنم خدمت شما ما داشتیم بنات یقمن مقام البنت، اگر اون رو کسی عام بگیره طبیعتا همین جور که نوه سهم پدرش یا مادرش رو میبره، نتیجه هم سهم پدر یا مادر خودش رو میبره. اگر اون رو عام بگیره، یعنی بگیم بنات البنات یقمن مقام البنات یا بنات الابن یقمن مقام ابن، این یعنی هر کسی سهم پدر خودش یا مادر خودش رو میبره، من یتقرب به، اگر اون رو عام بگیریم. اینجا دیگه ممکنه یه فقیه بگه نه این فقط مال نوه است نسبت به فرزند، اما نتیجه ها مثلا فرض کنید دیگه سهم پدر و مادرشون رو نمیبرن، سهم پدر و مادر بزرگشون رو میبرن که فرزندان میت. اینو دیگه ایشون بحث نکرده، فتوا هم نداده، جای بحث و گفتگو هم وجود. خب دوستان بزرگوار، یه بحثی رو در بحث ارث آقایون مطرح کردن. این بحث برخلاف اون سه تا مسئله گذشته که نسبتاً از حیث حجمی حجم کمی رو شامل میشد، این بحث تقریباً حدود 5-6 صفحه، بله 5 صفحه از کتاب رو عرض کنم پر کرده و یه فروع و شقوقی هم داره که باید اینا رو بازش بکنیم. و اون بحث حبوه است. حبوه، حبوه یعنی چی؟ ببینید دوستان، یکی از اختصاصات ولد اکبر ذکور، ولد اکبر ذکور این است که از ترکه میت اضافه بر وراثه دیگر، ثیاب پدر، لباسهای پدر، انگشتر پدر، سیف پدر، شمشیر پدر و مصحف پدر مال اوست، علاوه بر اون چیزی که وراثه دیگه میبرن، ولد اکبر ذکور هم میبره، علاوه بر اونها یه اختصاصاتی داره، اینا رو بهش میگن حبوه، ثیاب، انگشتر، مصحف، سیف. این حبا و عطا، حبوه یعنی عطیه، مال اکبر ولد ذکور است، یعنی بین فرزندان ذکور بزرگترینش. حالا ولو این بزرگترین فرزند ذکور یه خواهر بزرگتر از خودش هم بگو داشته باشه، ولو خواهر بزرگترم داره، اما ولد اکبر ذکور اینه. امامیه دوستان این رو معتقدن، اهل سنت این رو معتقد نیستن. مستند امامیه هم دوستان روایات زیادی است که از ائمه معصومین رسید. نمونه براتون عرض بکنم، روایتی داره ابی بصیر از امام صادق علیه السلام میگه المیتو اذا مات فان لابنه الاکبر السیف والرحل والسیاب، شمشیر و رحلش، حالا رحل ممکنه عرض کنم خدمت شما مراد مصحف باشه، و ثیاب، بعد میگه ثیاب و جلدهی، یعنی لباس تن میت. خب اینجا چند تا بحث پیش میاد. سوال، آیا این حبا و عطا، این حبوه ای که گفتیم، علا سبیل الاستحقاق است یا علا سبیل الاستحباب؟ یه وقت هست میگیم آقا این مال ولد ذکور اکبره، بقیه حق منع کردن ندارن، این میشه علا سبیل الاستحقاق. اما اگر گفتیم علا سبیل الاستحباب، یعنی مستحب است که ورثه دیگر این حبوه رو بدن به ولد اکبر ذکور، اما میتونن هم منع کنن. علا سبیل الاستحباب که گفتیم یعنی میتونن منع بکنن. شهید میفرماید دو تا نظر اینجا وجود داره، اما به نظر ما از هر استحقاق است به جهت ظاهر روایات که با لام آورده، گفت فان لابنه الاکبر، این لام دوستان یعنی چی؟ لابن هل اکبر، این یا مفید ملک یا مفید اختصاص یا مفید استحقاقه و هیچ کدوم نتیجهش استحباب نیست، ازش استحباب در نمیاد. این یک عرض کنم نکته. نکته دوم، آیا ما که میگیم ثیاب و انگشتر و سیف و عرض کنم مصحف مال ابن اکبره، این مجانن مال اوست یا در مقابل عوض؟ اگه مجانن باشه چی میشه؟ اگر در مقابل عوض باشه چی میشه؟ اگه مجانن باشه یعنی چی؟ یعنی همینجور که دین میت رو شما جدا میکنی بعد ورثه رو تقسیم میکنی، این انگشتر و مصحف و سیف و ثیاب رو هم جدا میکنی میدی به ولد اکبر زکوم، بقیهش رو تقسیم میکنید. ها لازم هم نیست ولد اکبر ذکور بابت اینها پولی بگذاره رو بقیه ارثا تقسیم بشه، نه، مجانا در اختیار او قرار میگیره. اما انگار بعضیا خواستن بگن نخیر، درسته اینا اختصاص داره به ابن اکبر، اختصاص داره نه مجانن ها بلکه اختصاص داره در مقابل قیمت. به چه معنا؟ به این معنا که ولد اکبر ذکور میتواند اینها رو برداره، دیگران هم حق ندارن بگن آقا ما انگشتر بابا رو یادگار میخوایم، ما شمشیر بابا رو یادگار میخوایم، ما مصحف بابا رو یادگار میخوایم. اینا همه میشه مال ولد اکبر ذکور اگه دلش خواست، البته باید قیمتش رو بگذاره روی بقیه ارث و این قیمت با بقیه ارث چی بشه؟ تقسیم بشه. یعنی دیگران حق منع ندارن، اما در این حال ولد اکبر ذکور اگر برداشت باید بگو پولش رو پرداخت کنه. جناب شهید می‌فرماید اینجا هم ما معتقدیم مجانن در اختیار ولد اکبر ذکور قرار می‌گیره. چرا مجانن در اختیار ولد اکبر ذکور قرار می‌گیره؟ ببینید دوستان بزرگوار، دلیلش اطلاق نصوصه. یعنی تو روایات ما وقتی این امور رو اختصاص دادن به ابن اکبر، مقید نکردن اعطا رو در مقابل قیمت و عوض، حرفی از قیمت و عوض زده نشده. اما در مقابل دوستان بعضی ها گفتن نخیر قیمتش رو باید بده. اینایی که میگن قیمتش رو باید بده، میگن بابا تو روایتی چی نگفته، شما چرا میگید؟ اینا میگن آقا اصل این است که اختصاص برای فردی وجود نداره، یعنی این اختصاص میشه خلاف اصل. و روایات هم که گفتن ما باید به قدر متیقن از روایات بگید اکتفا کنیم. قدر متیقن از روایات هم اختصاص این امور است به ولد اکبر ذکور با پرداخت قیمت. که البته دوستان این حرف رو ضابطه نیست، چون ضابطه میگه روایات وقتی مطلقه اطلاقش برای ما چی داره؟ حجیت داره. روایات وقتی حرف از قیمت نزدن، گفتن این اختصاص به ولد اکبر ذکور داره، دیگه قدر متیقن معنا نداره. شما همیشه که به قدر متیقن عمل نمی کنید. قدر متیقن مال جاییست که یه شک و شبهه‌ای وجود داشته باشه. اینجا اطلاق وجود داره، اطلاق هم حجیت داره، بر اساس اطلاق ما باید بدیم به ولد اکبر ذکور بدون اینکه قیمتی ازش بگیریم. خب حالا سوال، آقایون مراد از ثیاب چیه؟ این که میگن ثیاب میت مال عرض کنم خدمت شما ولد اکبر ذکوره، ایشون میفرماید هر لباسی که این پدر اون رو پوشیده باشه یا لباسی که آماده کرده باشد برای پوشیدن، داده خیاطی دوخته هنوزم نپوشیده، اما آماده کرده، رفته لباس رو اندازه گرفته، قبا عبا قشنگ براش دوختن، اما هنوزم نپوشیده، کت شلوار هنوزم نپوشیده، اینها هم مال ولد اکبر ذکوره. علتش این است که لباسی که آماده شده برای او یا خریداری شده برای پدر ولو نپوشیده، لباس میت به حساب میاد و لباس میت باید داده بشه به اون ولد اکبر ذکور. و همچنین لباس تنش، این ثیاب و جلدهی که تو این روایت گفتیم، یعنی لباس تن میت. خب حالا اینجا یه بحث دیگری پیش میاد که اگر پارچه رو بریده باشه اما ندوخته باشه، اینجا تکلیف چیه؟ رفته خیاطی لباس رو اندازه گرفته بریده به همون اندازه اما ندوخته، آیا اینم جزء حب و محسوب می شود یا نمی شود؟ ایشون می فرماید وجهان، ممکنه بگیم به واسطه قطع صوب و پارچه دیگه، حالا که چون وقتی می برنش به اندازه این آقا می برنش دیگه، اندازه می گیره و می بره، لذا این پارچه منتسب به او میشه. وقتی منتسب به او شد دیگه باید بگیم اینم مال ولد اکبر ذکوره. اما بعضی گفتن نخیر، این پارچه تا دوخته نشه اسم سیاب بهش صدق نمی کنه. چون سیاب صدق نمی کنه مال او نیست. خب دستاری که به سر می بندن مثل امامه چی؟ ایشون می فهمد اقوا این است که امامه هم از سیابه ولو متعدد باشه و اون رو به سرش نبسته باشه. این هم جزء موارد، شلوار هم جزء موارد. تو کمربند و شال کمر دوستان دو تا وجهه که آیا کمربند و شال کمر رو بهش سیاب میگن یا نمیگن. اما کفش یا جوراب و هرچه که به پا میکنن مثل چکمه و همثال اینها، ایشون میفرماد اینا داخل نیست. کمربندم اگر پارچه‌ای نباشه، مثل کمربند مثلا چرمی باشه، اینا داخل سیاب ایشون میفرماد نیست. یه مقداری عبارت بخونیم سبکش کنیم تا برسیم به بحث. بحث ببینید، این که میفرمایید عرفیه، تو روایات داره سیاب میت. خب تو کلام عرب باید ببینیم این سیاب به چی صدق میکنه. حالا ممکنه یه کسی توی فارسی عرض کنم جوراب رو هم بگه لباس، اما عرب سیاب به جوراب صدق اطلاق نمیکنه. اونی که تو روایت اومده باید ببینیم عرب به چی میگه سیاب، و لذا اطلاق عرفی، اگر منظورتون اطلاق عرف عرب است در کلمه سیاب، اونم در زمان خودش، بله. اما دیگه فارسا رو نگید آقا لباس به چی میگن. حالا ممکن فارسا به یه چیزای دیگه هم لباس بگن که عرب سیاب بهش نمیگه، اون ملاک نیست. الرابعه یحبا ای یعطا الولد الاکبر ای اکبر الذکور ان تعددوا و الا فالذکر من ترکت ابیه زیادتن علا غیرهی من الوراس بسیابه. یحبا یعنی عطا می شود به ولد اکبر. ولد اکبر که میگیم یعنی اکبر ذکور، البته اکبر ذکور در صورتی که متعدد باشن اکبر صدق میکنه دیگه، و الا فذکر، اگر متعدد نیستن یه دونه پسر بیشتر نداره ولو چهار تا دخترم داره، دیگه نمیگیم اکبر ذکور، میگیم همین ذکر میبره اون حبوه رو. نه تو اینه که زندن، تو اینه که در زمان مرگ پدر زنده بودن، تو اینا ملاک، اینا میرسیم، اینا بحثاش میاد. خب یه با عطا میشود به ولد اکبر از چی؟ من ترکت ابیه، از ما ترک پدر این شخص، زیادتن علا غیرهی من الوراس. چی یهبا؟ یهبا به سیابهی و خاتمهی و سیفهی و مصحفه، لباس میت، خاتم انگشتر میت، شمشیر میت، مصحف میت، اینا مال پسر بزرگ میت است. و هذا الحبا من متفردات علما انا، این حبا از اموری است که علما شیعه فقط بهش معتقد شدن. معناش این است که اهل سنت این حبا رو قبول ندارن. و مستنده روایات کثیران ائمه الهدى، روایات کثیره از اهل بیت عصمت و طهارت داریم که مستند ماست. یه روایت براتون خوندم، این روایت دوستان در وسائل جلد 26 صفحه 98 حدیث پنجم. ول از هر انه علی سبیل الاستحقاق و قیل علی سبیل الاستحباب. آقایون استحقاق یعنی چی؟ استحباب یعنی چی؟ استحقاق یعنی این که ورثه دیگر نمیتونن منع بکنن، این حقشه، برمیداره میبره، بقیه هم حق ممانعت ندارن. اما علی سبیل الاستحباب یعنی برای کی مستحبه؟ دقت کنید ها، نه اینکه برای خود ولد اکبر ذکور مستحب برداره، نه، مستحب است دیگران منع نکنند، گرچه میتوانند منع هم بکنند. یعنی ورثه دیگه میتونن بگید من کنن اجازه ندن، اما مستحق براشون که من نکنن. این استحباب معناش اینه. و فی روایات ما یدل علی الاول، اما تو روایات ما عباراتی است که دلالت بر استحقاق میکنه. چرا؟ لانه جعلها فیها له باللام المفید للملک اول اختصاص اول استحقاق. به خاطر اینکه عرض کنم تو روایات ما قرار دادن این حبه رو در روایات برای ولد اکبر ذکور. ضمیرها رو درست برگردونه، جعل این حبه را در روایات برای ولد اکبر ذکور به واسطه لام. تو روایت عرض کردم گفت فَإِنَّ لِعِبْنِهِ الْأَكْبَرَ السَّيْفِ، این لام لِعِبْنِهِ الْأَكْبَرَ یا مفید ملک است یا اختصاص یا استحقاق، هر سم دلالتی بر استحباب نداره. مطلب دیگر، وَلَأَشْحَرُ اختصاصُهُ بِهَا مَجَّانًا. اشهر این است که اختصاص پیدا میکنه ولد اکبر به این امور، به سیف و سیاب و امثال اینها، یعنی حبه مجانن، یعنی لازم نیست در قبالش پولی بگذاره روی بقیه ارث. لاطلاق نصوص بهی، به خاطر اینکه نصوص به این اختصاص مطلق است. مطلق است یعنی حرفی از قیمت نزده. اما وقیل بالقیمه، بعضی ها گفتن نه اینا رو ور میداره اگه دلش خواست، اما پولشو باید بگذاره. واجبم نیست، اگر گفتیم بلقیمه واجبم نیست برداره ها، دلش خاص ور میداره پولشو میگذاره روی بقیه یه ارث. میگیم چرا؟ میگه اقتصاراً فی ما خالف الاصل و نسل کتاب علا موضع الوفاق. دوستان بزرگوار، ما خالف الاصل، ما خالف نسل کتاب، نس عطف به الاصل، اونی که مخالف کتاب و اصل چیه؟ اصل رو بنویسید، اصل عدم اختصاص احدی از ورثه به چیزی است. یعنی اصل این است که هیچ کدوم از ورثه اختصاص به یه چیزی نداره. نص کتاب چی میگه؟ نص کتاب سهام رو مشخص کرده بدون اینکه زیاده را برای فردی قائل باشه. قرآن فرمود لذکر مثل حظ الانثی، دیگه نگفت که این ذکر اگر ولد اکبر ذکوره یه چیزی هم اضافه بش بدید که ها. پس این حکم مخالف نص کتاب است، مخالف اصل اولی است، و چون مخالف نص کتاب و اصل است، کمکم کنید، باید به قدر متیقنش اکتفا کنید. که ما چجوری اینو رد کردیم دوستان؟ این قیله رو عرض کردیم، این چیزی که مخالف نص کتاب و عرض کنم اصل، دلیلی دارد که برای ما حجت است. اون دلیل مطلق، اطلاقا برای ما حجته. وقتی حجت شد، روایت خبر واحد مطلق بود، اطلاقش هم برای ما حجت بود، این میتواند عام کتابی رو، میتواند اون اصل رو چیکار کنه؟ تخصیصش بزنه. ول مراد به سیابه ما کان یلبسها، مراد از لباس میت چیه؟ میگه مراد از لباس میت اون لباس هایی است که پوشیده اون رو. او اعدها للبس، یا اگرم نپوشیده آماده کرده اون رو برای پوشیدن. تازه امروز از خیاطی صبح آورده بود، شبم میخواست مهمونی بپوشه، این وسط از دنیا رفت باباه. و لم یکن لبسها، گرچه نپوشیده باشد اون ثیاب رو. میگیم چرا اگه نپوشیده بازم شما میگید اینو بدیم به ولد اکبر زکو؟ میگه لدلالت العرف علا کونها سیابه و لباس، چون عرف میگه این لباس اینه. یعنی کچلواری که صبح از خیاطی داغ داغ آورده خونه ها، این کچلوار لباس او محسوب میشود یا نمیشود؟ با اندازه گرفته، اندازه خودش دوخت، لباسش محسوب میشه. و سیاب و جلدهی، یعنی سیابی که لباس تن میت بوده موقع مرگش. علاما ورد فی الاخبار، که عرض کردم این ثیاب و جلدهیم تو اون روایتی که براتون خوندم تصریح بهش شده بود. حالا اگه بریده باشن چی؟ ولو فصلت، فصلت یعنی پارچه بریده شده باشه، ولم تکمل خیاطتها، اما خیاطتش تکمیل نشده، یعنی هنوز لباس نشده به اون معنا، پارچه ایست که بریده شده. ففی دخولها وجهان، یک وجه اینه من اضافتها الیه بذالک. این وجه دوستان شموله یا عدم شمول؟ وجه شموله، یعنی اینم باید بدیم به ولد اکبر ذکور. چرا؟ به خاطر اینکه نسبت پیدا میکنه، نسبت پیدا میکنه این پارچه بریده شده به این میت به واسطه، بگو قطع پارچه بریدن، به واسطه بریدن به این نسبت پیدا میکنه. دوستان نسبتش با این چیه؟ چون به اندازه این بریدن میخواستن بدوزن دیگه. سایز، بقول آقا سایز اینه، پس به این منصوبه، و چون به این منصوبه بگیم مال اینه. و من عدم صدق کونها سیامن، اما از اون طرف هم ممکنه بگیم نه این مال ولد اکبر ذکور نیست. چرا؟ چون اسمش سیاب نیست، پارچه است هنوز. بالاضافات المذکوره عرفن، یعنی به واسطه این نسبتی که پیدا میکنه با بریده شدن به این آقا، این سیاب بهش نمیگن عرفن. عرفن قید عدم صدق است، تا عدم صدق کونها سیامن عرفن. اضافات مذکورم یعنی همون نسبت پیدا کردن با بریدن. خب امامه چی؟ میگه ولعقوا ان الامامه منها، امامه یعنی دستار سر، دستار سرم جزء ثیاب است. و ان تعددت، ولو طرف چهار تا امامه داره، او لم تلبس، یا نه امامه را اصلا به سرش تا حالا نبسته، البته اذا اتخذها له، به شرط اینکه اتخاذ کرده باشه اون امامه را برای پوشیدن. یه وقت از طرف امامه فروشی داره تو مغازه 500 تا امامه داره، اینه که مال پوشیدن نیست که، اینه مال فروختنه. اونا نه، اما دوتا رو برده خونه برای خودش، ولو بگیر به سرش هم نبسته، اون دوتا میشه سیاب خودش. چرا؟ چون اتخذها له. این اتخذها له رو براتون معنا کردم، یعنی اتخاذ کرده اون امامه را برای پوشیدن، چون به قصد پوشیدن بوده میشه سیاب اون. و کل از سراویل، شلوارم همینطوره. و فی دخول شد الوسط نظر، شد الوسط دوستان یعنی کمربند، شال، اونی که وسط قامت انسان بسته میشه، که کمربند و شال کمر رو میگن. این محل اشکاله. اما الحذاء، حذاء یعنی کفش، و مانند حذاء مثل جوراب، مما یتخذ للرجله، از اون چیزایی که به پا میکنن، اینا رو میگه فلا، اینا عرض کنم جزء ثیاب محسوب نمیشه. و کذا لوکان المتخذ لشد الوسط غیر صوب، اگر اونی که برای کمر اتخاذ شده صوب نباشه، صوب نباشه یعنی پارچه‌ای نباشه، مثل کمربند چرمیه، عرض کنم من و شما این کمربندی که چرمیه یا جنسش مثلا عرض کنم پارچه ای نیست، هرچی هست، اینا رو ایشون می فرماید جز ثیاب محسوب نمیشه. و فی بعض الاخبار اضافت و سلاح، دقت کنید تو بعضی از روایات ما دوستان یه چیزای اضافه شده، اضافت و سلاح، به جای شمشیر یا در کنار شمشیر چیکار کردن؟ کلمه سلاح رو آوردن. و درع دوستان یعنی زره، کتب یعنی کتاب‌ها، رحل، برخی این رحل رو دوستان زین و پالان شتر معنا کردن، راحله یعنی مرکب. ببینید، بذارید یه گزارش بهتون بدم. ما تو این باب سه از ابواب میراث ابوین و اولاد، تو آدرسی که بهتون دادم روایت پنجم رو خوندم براتون، باب سه از ابواب میراث ابوین و اولاد 10 روایت داریم تو باب حبوه، که اینا به صور مختلف اومدن، خیلی هم با هم اختلاف دارن. یعنی بعضیاش مثلا فرض کنید کتب تو 2 هست، تو 8 نیست، مثلا در تو 1 هست، تو 9 نیست. متوجه میشید؟ یعنی اون این مواردی که به عنوان حب و مطرح شده خیلی مختلفه. ایشون میفرماید که این مواردی که ما گفتیم سلاح و در و کتب و رحل و راهله، اصحاب ازش اعراض کردن، ولکن الاصحاب اعرضوا عنه، اعرضوا عنه یعنی اینا رو به عنوان حب و ذکر نکردن، و خصوها بالاربع، اختصاص دادن حب و رو بگو به همین 4 بالا. 4 بالا چی بود که گفتیم؟ ثیاب و خاتم و سیف و مصحف. این موارد دیگر رو ذکر نکردن. مع انها لم تذکر فی خبر مجتمعتن. دوستان انها ضمیرشو به چی میزنید؟
اربع.
باریکلا. با اینکه تو اون 10 تا روایت که نگاه میکنید ها میبینید اینجور نیست که یه دونه از این روایت 4 تا رو با هم گفته باشه. سیاب توی یه روایت اومده، خاتم توی دو تا روایت اومده، سیف تو 3 تاش اومده، مصحف هم تو 2 تاش اومده. بگی یه روایت این 4 تا رو با هم آورده، نه نداریم. ما انها یعنی این اربعه لم تذکر فی خبر مجتمعتا، اما این 4 تا رو فقط گفتن علما. و ان مجتمعت فی اخبار، این 4 تا تو مجموعه اخبار اومده. و روایت الجامع لهذه الاشیاء صحیحه، و حالی که روایتی که جمع کننده این اشیاء، این هذه الاشیاء نه این 4 تا ها، اون سلاح و درع و کتب و رحل و راحله، دقت میکنید؟ روایتی که جمع کرده بین این موارد مثل سلاح و درع و کتب و رحل و راحله، اون روایت صحیح و سنده. انگارا میخواد بگه خب وقتی روایت جامعه اون موارد صحیح و سنده، شما به جای اینکه مثلا این 4 تا رو بیاری، به طبیعت حال باید این 5 تا رو میآوردی. اون 4 تا که پراکنده است تو روایات، اما این 5 تا حداقل تو یه روایت صحیح اومده. و ظاهر الصدوق اختیارها، ظاهر صدوق هم این است که این روایت جامعه رو چکار کرده؟ اختیار کرده، قبول کرده و پذیرفته. چرا؟ از کجا میگید صدوق این رو پذیرفته؟ میگه لأنه ذکرها فی الفقیه مع التزامه انه لا یروی فیها الا ما یعمل به. مرحوم صدوق، دوستان یه لحظه حواست به من باشه دیگه، آخر عرازمه. مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه خودش ابتداعا فرموده من روایاتی رو در این کتاب میارم که خودم بهش عمل میکنم، یعنی روایاتی که بهش عمل نمیکنم، بهش فتوا نمیدم، تو این روایت تو این کتاب نمیارم. پس معناش این است که هر روایتی رو تو این کتاب ذکر میکنه بهش عمل کرده، بهش فتوا میده، نظرشه، دقت میکنین؟ ولذا میگه ظاهر الصدوق اختیارها، این روایت جامعه رو ایشون اختیار کرده. از کجا میگیم اختیار کرده؟ میگه لأن الصدوق ذکر این روایت رو در من لا یحضره الفقیه مع التزام جناب صدوق. به چی ملتزم شده؟ ملتزم شده جناب صدوق ان لا یروی فیه، یعنی در کتاب فقیه، الا ما یعمل به. ولم یذکر الاصحاب الدرع، اما در رو علمای دیگه ذکر نکردن. من انه ذکر فی عدت اخبار، با اینکه در هم مثل بعضی از موارد دیگر در بخشی از اخبار، در تعدادی از اخبار اومده. خب آقای شهید شما نظر نهاییتون چیه؟ میگه ول اقتصار الا ما ذکروه اولا الم یناف الاولویت امرون آخر، یعنی اکتفا کردن به این 4 تایی که مشهور علما گفتن این اولاست، البته به شرط این که منافات نداشته باشه با این اولویت یک امر دیگری. این امر دیگری که ایشون میگه اولویت نداشته باشه، ببینید یه وقتی یه وجهی وجود داره برای این که ما از اون موارد دیگر مثل سلاح و درع و کتب و امثال اینها بدیم به ولد اکبر ذکور. مثل کجا دوستان این اولویت پیدا میشه؟ مثل اونجایی که ولد اکبر ذکور صغیر باشه، میت که از دنیا رفته یه پسر 10 ساله داره، 4 تا خواهرم داره، اینا همه کبیرن، ازدواج کردن رفتن سر خون زندگیشون. اینجا اولویت داره برای این 4 تا خواهر که هر چی رو احتمال میدن به عنوان حبه باید بدن به ولد اکبر ذکور بدن. احتیاط اینه. چرا میگیم احتیاط اینه؟ بگید. چون این پسر اکبر که الان صغیره، خب صغیره دیگه، بالغ نیست، و چون بالغ نیست اگر خودشم بگه من نمیخوام، حرفش اعتبار بگید نداره. لذا احتیاط برای اون خواهرها اینه که اینا رو هم بدن. خب اینجاها در واقع یک امری باعث اولویت شد، اولویت دادن ها، نه ندادن. ولذا میگه اقتصار بر اون 4 تا اولاست اگر منافات نداشته باشه با این اولویت یک امر دیگری. امر دیگر مثل چی؟ مثل همین موردی که عرض کردم که اینجا بهتر این است که این خواهرها بدن که خیالشون راحت بشه که حق این ولد اکبر ذکور صغیر رو نخوردن. سوال دارید بفرم. کسی میخواد بره آقا بره.
نظر آخر شهید نظر محکمیه، جای